به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم ده به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و چنانچه خطایی مرتکب شده ایم به فوریت بدان اقرار کردیم. صفحه 95 کتاب 12-12. مسائل غیر منتظره و ناموفق تنها چیزهایی نیستند که نیاز به خویشتنداری دارند. به همین نفع هم نباید جهت احتیاط را زمانی که موفقیت مادی و تا حدی مهم بودن را از آن خود می سازیم از دست ندهیم. اینجا یه موضوع خیلی مهمی رو اشاره میکنه. میگه این بحث خویشتن داری که مطرح شد و اینکه مثلا اون جاهایی که طوفان احساسات در ما میاد بالا، یا خشم میاد بالا، یا رنجش میاد بالا و میخوایم انتقام بگیریم، میخوایم حال کسی رو بگیریم، میگه اونجا که نیاز به خویشتنداری داره، فقط به اون خط نمیشه خویشتنداری. خویشتنداری فقط به این قبیل چیزها خط نمیشه. یه جا دیگه هم ما باید باز خویشتندار باشیم. کجا؟ اونجایی که مثلا موفقیت ها رو به خودمون رد میدیم و باد میشیم، کیف میکنیم، فکر میکنیم که خیلی دیگه ما مغرورا هر دوتا رو در حد اعلا داریم. یعنی یه موفقیتی چنان میتونه مثلا انگار جنبه نه اونور رو داریم نه جنبه پیروزی و موفقیت رو داریم. مثلا چند وقت میایم برنامه، خود حالمون خوب میشه، غرور ما رو میگیره، من دیگه درست شدم، همونجا پنچر میشیم، میفتیم، انگار یه حالتی داریم. تا یه چیزی خوبی به یه جای خوبی میرسیم، اونجا غرورمون وارد میشه، باد میکنیم، همونجا گند میزنیم، برمیگردیم نقطه سر خط. یعنی یه همچین حالتی در ما هست. میگه اینجا هم باید خویشتن‌دار باشیم. یا میگه زمانی که موفقیت مادی و تا حدی مهم بودن را از آن خود میسازیم، باز باید این خویشتن‌داری را از دست ندیم. میگه زمانی که موفقیت اجتماعی و کاری نصیب ما میشود، باید به خاطر داشته باشیم تا مبادا از باده پیروزی سرمست شده و به این دام گرفتار آییم، چرا که ما بیشتر از دیگران بدین گونه پیروزی ها عشق می‌ورزیم. ما انگار اجبار به مصرف این پیروزی ها را داریم. اینا نباشه تو زندگی ما، محالمون بده. یه آدم مغرور اگه یه کار خاص و شاخصی رو انجام نده، یه کار متفاوتی انجام نده، حالش بده. اگه متفاوت نباشه از دیگران، حالش بده. اجبار به مصرف اینا داره. بعد میگه که تا مبادا از باده پیروزی سرمست شده و به این دام گرفتار آییم، چرا که ما بیشتر از دیگران بدین گونه پیروزی ها عشق می‌ورزیم و نشاط حاصل از پیروزی همانا مانند نوشیدن شرابی است که همیشه برای من شادی آفرین بوده. توی حالا الکل، مواد، سیگار، یا حالا مثلا یه رفتار، یه اختلال رفتاری مثل تنبلی، مثل مصرف شهوت، مثل پرخوری، اینها چیزاییه که حالا توی کتاب الکلی های گمنام در مورد الکل میگه جوشیدن، نوشیدن اولین جرعه، انگار مشروب مصرف میکنه، یا اینکه انگار یه نفر سیگار میکشه، انگار یه نفر پرخوری میکنه، یا انگار یه رفتاری رو مثلا مصرف میکنه. اینجا اتفاقی که میفته در مورد غرور اینه. غرور اینجوری نیست. غرور اون موقع که فعال میشه، خب انگار مصرف شده. حالا چه جوری فعال میشه؟ یه فکر، یه حس، یه فکر که تو کارت درسته میاد تو ذهن ما، اینو فعالش میکنه. یه نفر از بیرون، ما نمیخوایم، ما اصلا دنبال این نیستیم، ما میخوایم از این دروازه هایی که غرور خوراک میگیره رو ببندیم. با تمام وجود میخوایم غرور رو در خودمون متوقف کنیم. واسه همین اقرار میکنیم، واسه همین میاییم تو جلسه. اگه حتی همون تو جلسه مغروران یه نفر ما رو تایید کنه، یهو این فعال میشه، انگار اولین جرعه رو پوشیدیم، نوشیدیم. کجا؟ تو خود جلسه مغروران. چون این دست ما نیست. اون وقتی که یک قضا رسید بهش، اون بلند میشه، فعال میشه. برای همین خیلی سختتر از اونهای دیگه است. تو اونجا نقطه مقابل داره، اونم دست ماست، نقطه مقابلش ملموس هم هست، ولی اینجا نه، اینجا دست ما نیست. و فعال شدنش هم دیگران خیلی راحت میتونن فعالش کنن، اتفاقات خاص میتونه فعال کنه. یه اتفاقی هست مخالف میل غرور هم اتفاق میفته، این فعال میشه. یه پیروزی هست نصیب من میشه، این فعال میشه. من نمیتونم دیگه اینو چیز کنم، این فعال شد. برای همین کار خیلی سخت داره، برای همین پاکسازی غرور خیلی سخت داره. بعد میگه این خب این مانند همون نوشیدن شرابه. بعد میگه که آن هنگام که موقتاً یک خوش شانسی سر راهمان قرار میگرفت، با افراد در تخیلات پیروزی های بیشتری از شرایط برای خود و دیگران تجسم میکردیم. که خب ما این حالت ها رو داریم، خیلی بیشتر از یه الکلی ما این حالت ها رو داریم. من خودم اصلا غرورم تو تخیلاتم روش کرد. من اون چیزهایی که تو بیرون نداشتم و تو تخیلاتم واسه خودم یه امپراتوری عظیمی خلق کرده بودم، واسه خودم بندگانی خلق کرده بودم که واقعا خدا نداره همچین بندگانی. و این روش میده. بعد میگه که بنابراین اعتماد به نفس ناشی از چنین تکبری قدرت درک را از ما سلب میکرد و مستعد میشدیم تا نقش آدم کله گنده را بازی کنیم و مسلما به سایرین لطمه میزدیم و آنها از ما روی گردان و خسته و کسل می شدن. خب حالا اینجا یه قسمتشو مطرح میکنه، ولی وقتی که این اتفاق میفته غرور فعال شد، یعنی مکانیزم های وابسته به خودشم فعال میکنه. توقع ما میره بالا، باز فکر میکنیم که تو مرکز عالمیم، باز فکر میکنیم که دیگران باید همون کاری رو میکنن که ما میکنیم، باز فکر میکنیم که دیگران برده های ما هستن، رفتار ما باشون یه جور دیگه میشه، باز رنجش میگیریم از دیگران و همینطور میایم به خودمون میگیریم. بعد وقتی که به خودمون میگیریم میریم تو این توهم که من هر کاری بکنم میتونم انجام بدم، یه جا با کله میخوریم زن. اصلا هر جا توی چیز توی قرآن فکر کنم هست، این حالا موضوع حضرت موسی فرعون که تو قرآن هست، فرعون خیلی آدم مغروری بوده، میگفت من ربکم الاعلی، من خدا، من خدای بلند مرتبه. بعد اصلا تو این حالت توی روی جلد کتاب الکلیای گمنام، اون جلد اون کتابی که دست پدر اد بوده، نوشته بوده خداوند به انسان مغرور، خداوند به انسان فروتن کمک میکند و در مقابل انسان متکبر میایستد، مقاومت میکند. یعنی خدا در مقابل غرور وای میسه. چجوری وای میسه؟ خیلی بد وای میسه خدا در مقابل مغرور. حالا من نمونهشو همین فرعون رو مثال میذارم که خدا چجوری جلوش وایساد. حالا اون موقع 5000 سال پیش، حالا شاید هم بیشتر، یه همچین امپراتوری داشته، یه همچین قدرتی داشته، بعد فکر میکرده من خدا و یه همچین حالتی. بعد خدا میاد چی کار میکنه؟ میگه خب الان من ثابت میکنم تو خدایی یا من خدا. یه خوابی میبینه این فرعون، یه خوابی رو میاره تو خواب این فرعون که یه پسری به دنیا میاد و تاج و تختش رو میگیره. فرعونم میگفت من خدام دیگه، من اینو نمیذارم اتفاق بیفته، چجوری هر پسری به دنیا بیاد من میکشمش. بعد خدا چی کار میکنه؟ میگه ای تو زرنگی، اتفاقا اونی که میخواد تاج تخت تو بگیره باید خودت تو خونه خودت بزرگش کنی. من فکر میکنم یکی از مصداقهای خیلی بارز این که خدا در مقابل مغرور وای میسه همین ماجراست، که اون کسی که خود فرعون موسی را بزرگش کرد از بچگی و موسی تاج تختش رو گرفت. اینجا هم یه همچین حالتی اتفاق میفته. وقتی که غرور میاد بالا یه مکانیزمی فعال میشه که به اون مغرور بگه هیچی نیستی. یا اینا خیلی موضوعات مهمیه، حتی تو قرآن مثلا به این اشاره شده، میگه وقتی میگی میخوام یه کاریو بکنم حتما بگو اگه خدا بخواد، همچین مضمونی هست. چون اگه بگی خودت اون اتفاق نمیفته، مگه اینکه قبول کنی که شرط اصلی انجام اون اینه که خدا بخواد. و فکر میکنم حتی اشاره میشه به این که حالا این زبانی نه، باید اینو واقعی اینو چیز کنی. حالا اون انشاءاللهی که ما همیشه میگیم از همین جهان نشأت گرفته، اگه خدا بخواد. اینا موضوعاتیه که ولی وقتی که غرور فعال میشه به خودش میگیره، این مکانیزم هم فعال میشه و متوقفش میکنه. بعد میگه که اکنون که هوشیار شده و به الکلی های گمنام ملحق گشته ایم، احترام خود را از جانب همکاران و دوستان مجدداً به دست می آوریم و متوجه می شویم که لازم است احتیاط مخصوصی به کار بگیریم جهت اجتناب از بیماری خود بزرگ بینی. ولی اینجا هم جالبه، میگه بیماری. هرچند یک بار می توانیم به یاد بیاوریم که امروز هوشیاری ما به خاطر لطف پروردگار است و هر گونه توفیقی را که به دست می آوریم قسمت اصلی آن پیروزی متعلق به خداوند می باشد. تاما اینجا هم دقیقا به این اشاره می کنه که همه اینا از یه جهتی می رسه به خداوند. اگه اون نخواد حتی یه برگم نمی تونه رو درخت بیفته اگه امضای خدا نباشه، اگه اجازه خدا نباشه. تو این ما هم همینه، یه وقتی از با می هم یه کلیدی رو می زنیم، لامپ روشن میشه، قطع میکنیم قطع میشه، میزنیم روشن میشه، میریم تو این توهم که فکر میکنیم همه چیز ماییم که این کار رو میکنیم. بعد یه وقتی میاد اون قدرته از منبع قدرت، از نیروگاه قطع میشه، از خداوند قطع میشه. بعد ما هر چقدر بزنیم این کار نمیکنه، روشن نمیشه. خود ادیسون هم بیاریم کلیدو بزنه باز روشن نمیشه. اینجاست که میگه هیچ نیروی بشری نمیتونه کمک کنه و ما کمبود قدرت ریشه مشکل ماست. این قدرت از یه منبع دیگه میاد و اون قطع شده، اون خداونده. تو اینجا هم همینه، میگه تو پیروزی ها کار اصلی از سمت خدا انجام میشه، ما فقط یه کلید میزنیم. ولی نه ای که خود توهممون بالاست و فقط خودمونو میبینیم، فکر میکنیم که ما هم دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم، ما نیستیم. و اگه این توهمان بریم، خدا اونو قطع میکنه، میگه حالا برو ببینم خودتی، برو انجام بده. اینا نکته هاییه که ما باید در نظر بگیریم. تمام.